رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
حدوداً ساعت 10:30 است. همراه بشیم با گفتگوی اجتماعی سایه روشن که به موضوع آلودگی هوا پرداخته.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه سوال دیگه تکیه
میکنه مثلا. باشید از فرصتی که اختصاص دارید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
آلودگی هوا تنها یک بحران زیست محیطی نیست، بلکه یک مسئله عمیق اجتماعی و اقتصادی است که نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند. این پدیده به ویژه در کلان شهرها به طور نامحسوس یک شکاف طبقاتی در تنفس ایجاد کرده است. اقشار کم درآمد اغلب به دلیل زندگی در مناطقی با آلودگی بیشتر و دسترسی کمتر به امکانات بهداشتی آسیب‌پذیرتر هستند و هزینه‌های درمانی سنگین‌تری را متحمل می شوند. علاوه بر آسیب های جسمی جدی مانند بیماری های تنفسی و قلبی، آلودگی هوا بر سلامت روان افراد نیز تأثیر می گذارد. پژوهش ها نشان می دهند قرارگیری در معرض آلودگی با افزایش اضطراب، رفتارهای غیر اخلاقی و حتی میزان جرم و جنایت در جامعه مرتبط است. همچنین محدودیت در فعالیت های خارج از خانه و کاهش حضور مردم در فضاهای عمومی و پارک ها تعاملات روزمره اجتماعی را کاهش داده و به تدریج بافت اجتماعی شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. امروز هم با یک موضوع مهم اجتماعی در خدمت شما هستیم، در حضور کارشناسانی که زحمت کشیدند و ما رو همراهی میکنند به صورت حضوری یا تلفنی و افتخار داریم امروز هم برای واکاوی تبعات اجتماعی آلودگی هوا در خدمت جناب آقای علیرضا رحمتی باشیم، متخصص و پژوهشگر کنترل آلودگی هوای صنایع و مدرس دانشگاه که همراهی میکنند و به صورت تلفنی هم جناب آقای دکتر محمد صادق حسنوند، رئیس محترم مرکز تحقیقات کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران پشت خط ارتباطی برنامه هستند. جناب رحمتی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، تهیه کننده محترم و مهمان عزیز آقای دکتر حسنوند.
زنده باشید آقای حسن، من خدمت شما هم سلام عرض میکنم، سپاسگزارم که همراه ما هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام خوشی خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت
باشید. زنده باشید. خب اگر اجازه بدید ما گفتگو رو با جناب آقای رحمتی آغاز بکنیم. آقای رحمتی، اساسا در نیمه دوم سال هر سال ما با موضوع آلودگی هوا روبرو هستیم. خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب، فرصتمون در برنامه سایه روشن خیلی گسترده نیست، برسیم به یک گزاره مشخصی در برنامه امروز و اینکه اساسا آلودگی هوا با توجه به شرایطی که درش هستیم دوا و درمانی داره یا نه.
خب ببینید، ما برای اینکه بتونیم یه بیماری رو درمان بکنیم باید فاکتورهایی که باعث علت بروز این بیماری رو خیلی خوب بشناسیم و هر کدوم رو درمان موثری داشته باشیم.
بله.
ما مسئله آلودگی هوا رو از عوامل انسانی که میتونن مثل خودروها باشن، صنایع باشن، ژنراتورها باشن، موتورسیکلت‌ها باشن، که حالا چه در قالب منابع ثابت، چه در قالب منابع متحرک طبقه بندی بکنیم، منابع دیگری در قالب منابع کشاورزی مثل دامپروری‌ها، مثل شالیزارهای برنج و بسیاری از فاکتورهای دیگر در قالب کسایی که حتی میان سیم و لاستیک در کنار اتوبان‌ها می‌سوزونن رو میتونیم در نظر بگیریم. خب نقش هر کدوم از اینا تا علت این وجود بروز این آلودگی متفاوته. خیلی از منابع منتشر میکنن میگن که خب منابع متحرک 80%، 90%، 70%. ببین طیف آمارهای داخلی در توی کشور ما خیلی متغیر و متنوع. چرا یه زمانی میاد سازمان شهرداری روی مسئله مطالعه میکنه یا آماری رو منتشر میکنه، یا یه زمانی مرکز تحقیقات آلودگی هوا میاد بررسی میکنه، ولی این فاکتورها هستن با یه مقدار بالاتر و بیشتر و کمتر. همه این عوامل، حتی اون کسی که داره توی برای ساختمان و ساخت و ساز داره سنگی رو میبره که با سنگ فرز داره سنگ رو میبره، اون تو علت بروز این آلودگی نقش داره. خب همه این عوامل متناسب با تغییرات فصول، تغییرات بارندگی ها و تغییرات دمای هوا میتونن باعث تشدید یا کاهش آلودگی هوا بشن. ما تو بحث شهر خودمون تهران این فاکتورها تو برخی از فصول که بارندگی ها کمتره مثل حال حاضر، یعنی شما اگر ملاحظه بکنید زمانی که بارندگی رخ میده آلودگی هوای شهر رقیق میشه، شستشو میشه، شما میتونید کوها رو ببینید و هوای مطبوع دلنگیز ایجاد میشه.
هم چند روز پیش شاهد این اتفاق بود.
بله. و متناسب با همون زمانی که بارندگی نباشه، جریان هوا وجود نداشته باشه، دما کمتر شده باشه به سمت روزهایی که سرد و خشک هستن، خب این مسئله تشدید میشه به خاطر مسئله وارانگی جریان هوا.
حتی باد هم خیلی تاثیر داره. در روزهای گذشته دیدیم که مثلا یک جریان خفیف باد تونست چقدر هوای تهران رو به صورت موردی داریم بحث میکنیم در مورد تهران، چون شهرهای آلوده در کشور بله. متعدد هستن. وزش معمولی یک باد چقدر تونست تأثیر بذاره در کاهش آلودگی؟
همینطوره. فاکتورهایی که به صورت طبیعی به رقیق سازی یا پاکیزه کردن جریان هوایی که به نوعی میتونیم به طور یقین بگیم که بیش از 50% ناشی از فعالیت انسانیه مؤثرن و این موضوع رو دارن کنترل میکنن. حالا شاید این مسئله پیش بیاد که مثلا مسئله کشاورزی دامپروری چه نقشی تو بروز این آلودگی هوا داره. چند سالی که خودروها از خودروهای دیزلی تبدیل شدن به خودروهای بروز، خودروهای خارجی، خودروهای برقی، سالهای گذشته و چند ده سال گذشته که خودروها دیزلی بودن، ما ذرات در قالب PM10 یا PM2.5 رو جز آلاینده ها نداشتیم و مراکز تحقیقاتی یا اگر می آوردند جز رکنهای بعدی و ثانوی و ثالثیه بررسی ها بودن. ولی الان با بروز به روز شدن خودروها و عرضم به حضورتون که رشد صنایع کشاورزی دامپروری که جز مراکز اصلی انتشار برخی از گازها مثل آمونیاک و متانن و خودشون به عنوان یک گاز نقش تو ایجاد برخی دیگه از آلاینده‌های ثانویه مثل PM2.5 دارند، این مسئله رو تشدید می‌کنن. چرا؟ چون جمعیت رشد پیدا کرده، نیاز فزاینده‌ای به مواد غذایی، شیر، تخم مرغ و گوشت وجود داره که کشاورز و دامپرور هم برای تامین کردن این نیاز مجبور به رشد و تکثیره، کما اینکه خود این صنایع و خود این فرآیندها عامل انتشار دهنده گازهایی هستند که باعث بروز وارونه‌ای، باعث بروز گرمی هوا و حتی تغییرات اقلیم میتونن بشن. که حالا در آینده در آتیه اگر فرصتی باشه در این جلسه میتونیم بپردازیم. الان خیلی از کشورهای سطح یک حتی برای گاوداری‌ها و کشاورزی‌هاشون دارن این گازهایی که دارن متساعد میشن رو بازیافت میکنن و کود همون زمین میکنن درسته. که بتونن خاک رو حاصلخیز کنن.
بله، به ظاهر ممکنه که خیلی به چشم نیاد این عامل، اما در گستره سرزمینی حتما عامل مهمی است برای آلودگی هوا. آقای دکتر حسنوند، سپاسگزارم که همراه برنامه ما هستید همچنان. و سوال من این بود که اساسا آشنا بشیم در آغاز صحبت این که مرکز تحقیقات کنترل آلودگی هوا چه مسئولیتی بر عهده داره و پایش آلودگی هوا فقط بر عهده این مرکز یا مرکز دیگری هم در این حوزه مسئولیت دارد؟
البته من باید اگه اجازه بدید تصحیح کنم، ما در مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و چون به عنوان یک مجموعه دانشگاهی هستیم، وظیفه ذاتیمون انجام مطالعات پایه در خصوص مقادیر غلظت آلاینده‌های هوا، بررسی روندها و اثراتش بر سلامت است. در کل کشور متولی پایش کیفیت هوا سازمان حفاظت محیط زیست هست، اما در شهر تهران علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم این وظیفه پایش رو بر عهده داره که این اندازه‌گیری آلاینده‌ها رو انجام میدن.
یعنی شما زحمت تحقیقات رو میکشید و اینکه ما در فاصله زمانی بلند مدت باید چه اتفاقاتی رو پیگیری بکنیم برای اینکه با آلودگی کمتری روبرو باشیم؟
خب حقیقتا همونطوری که اشاره کردن توی اوایل برنامه، ما با توجه به اینکه داده های پایشی که در کل کشور حدود 437 تا ایستگاه پایش داریم که غلظت آلاینده هوا را دارن سنجش میکنن، اگرچه برخی از سالها ممکن مخزنشون غیر فعال باشه، کار نکنن یا هر چیزی که هست، ما داده های معتبر برای آلاینده مثل PM2.5 که مهمترین آلاینده است، یعنی ذرات معلقه کمتر از 2 میکرومتر، از سال 90 به این ور داریم. روند تغییرات هم نشون میده که ما از سال 90 تا 97 یک روند کاهشی رو داشتیم در غلظت آلاینده ها و کمترین مقدار هم مربوط به سال 97 بوده، چون به هر حال تو سال 97 پارامترهای هواشناسی خیلی خوبی داشتیم، یعنی ناپایداری زیادی بوده، بارندگی همینطور داشتیم. و اما از سال 97 به این ور ما روند افزایشی غلظت آلاینده ها رو داشتیم و در 1404 در 8 ماهه اول در محاسبه 1403 این مقدار غلظت آلاینده ها تقریبا برای PM2.5 15% نسبت به سال قبل همین مدت مشابه افزایش پیدا کرد. اما چرا این افزایش رو داشتیم؟ ما منابع متعددی برای انتشار آلاینده های هوا داریم که به طور کلی یکی عدهشون منابعی هست که حاصل در واقع منابع متحرک مثل خودروها، موتورسیکلت ها هستن که نقش بسیار زیادی در شهر تهران دارن در ایجاد آلودگی. منابع ثابتی داریم که اینها به واسطه مصرف سوخت‌های با کیفیت پایین و یا عدم راندمان صحیح تجهیزات کنترل آلودگی هوا اینها میتونه باعث ایجاد آلودگی بشن. همچنین با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی که در کشور و در دنیا اتفاق افتاده و ما متأسفانه توی یک طیف شدیدی هم ازش قرار گرفتیم، مثلا ما در طی 8 ماه اول سال نم بارونی در واقع تو تهران اتفاق افتاده و بنابراین این تغییرات اقلیمی هم تشدید میکنه بخشی از آلودگی که غیر اگزوز هستش، مثلا ذراتی که تو خیابون هستن باعث ریساسپنشنشون میشه، خشکی تالاب ها هستش. بنابراین این مجموعه ای از عوامل هستش که باعث شده که ما این آلودگی رو داشته باشیم. ما سالانه در کشور حدود 2 میلیون ناوگان فرسوده وارد در واقع ناوگانمون میشه، در حالی که امسال خیلی سال خوبی بوده برای از رد خارج کردن خودروی فرسوده و اینا، حدود 350,000 تا بوده. یعنی عملا شما 2 میلیون ورودیتون هست، خروجی که حالا ادعا میشود اینقدر از رد خارج کرده تقریبا کمتر از 1/6 اون ورودی هستش. توی کیفیت سوخت هم همینطور هستش، مصرف سوختی که اتفاق داره میفته توی خودروهای هم فرسوده به هر حال توی بخش خانگی که راندمان درست حسابی ندارن، این مجموعه اقدامات باعث میشه که ما واقعیتش این کیفیت هوا رو تو سال هاست که داریم دیگه، یعنی مثلا مال امسال و پارسال و نمیدونم چند ساله نیست، ما در بهترین شرایطی که تو 97 بوده میانگین غلظتمون 27 میکروگرم بوده که 2.5 برابر استاندارد ملیمون بوده و در اکثر مواقع حدود 6 برابر رهنمود، یعنی حد سلامت، و 3-4 برابر استاندارد ملیمون بوده.
آقای دکتر، شما در مرکز تحقیقات احیانا روی راهکارهای کاهش آلودگی هوا هم بحث و بررسی میکنید؟
بله، ما در واقع پیشنهاداتی که وجود داره، یعنی به صورت علمی و بر خروجی مطالعاتی که هستش، اینا رو به سازمانهای مختلف ارائه میدیم. ما به هر حال ما دستگاه اجرایی نیستیم، ما در واقع مجموعه دانشگاهی هستیم که این تحقیقات انجام میدیم. مهمترین راهکارهایی که در واقع برای شهر به شهر متفاوت هستش، مهمترین راهکارهایی که توی مثل شهر تهران میشه در واقع اجرایی کرد، قدم اول اینه که توزیع حمل و نقل عمومی به نحو احسن. ما کمتر از 20% از ترددها در شهر تهران توسط سیستم یعنی ناوگان حمل و نقل عمومی اتفاق میفته و ما باقی در واقع داره از خودروهای شخصی و وسایل حمل و نقل شخصی داره اتفاق میفته. بنابراین قدم اول که بخوایم با هزینه کم این کار انجام بشود، سرمایه گذاری درست حسابی در بحث حمل و نقل عموم، توسعه واقعی حمل و نقل عمومی هستش. ما در شهر تهران حدود 7000 تا اتوبوس نیاز داریم، در حالی که حالا اقداماتی هم که شهرداری اخیراً انجام داده 1800 تا اتوبوس اضافه کرده، خوبه اما به حدی نیستش که بتواند خیلی مؤثر باشه.
بعضی میگن با توجه به جمعیت تهران مخصوصا در روز تا حدود 11,000 اتوبوس نیاز داریم برای اینکه این اتفاق بیفته.
بله، خدمتتون عرض کردم اگر ما شبکه حمل و نقل عمومی مثلا توسعه مترو هستش و با یک زیرساخت ایجاد بشود که ما حدود 20% از ترددهایی که در شهر تهران داره اتفاق میفته در برای مسافت کمتر از 2 کیلومتر هست. یعنی اگر شما آموزش و الگوی رفتاری مردم رو هم به سمتی ببرید و زیرساختش وجود داشته باشه که مردم برای مسافت های کوتاه از میکرو موبیلیتی استفاده کنن، یعنی شما شهر رو به جای اینکه خود رو محور کنید، خود خیابون ها رو عریض و طویل کنید که ماشین بیشتری بیاد، زیرساخت به نحوی باشه که مردم بتونن پیاده روی کنن، دوچرخه سواری برای مسافت های کوتاه. این شبکه باید هم وصل باشه، نه اینکه مثلا یکی 1 کیلومتر دوچرخه سواری کنه، برای مابقیش در واقع دوچرخه‌اش رو بندازه رو کولش که بتونه ببره به مسیر برسه. بنابراین راه حلی که تجارب موفق دنیا و شهرهای موفق دنیا بهش رسیدن با هزینه یکم توسعه حمل و نقل عمومی هستش، از رد خارج کردن خودروهای فرسوده. ما متاسفانه تو قانون هوای پاک یک طیف وسیع از اقدامات رو گفتیم که انجام بدیم، در حالی که پول بسیار بسیار محدودی داریم. ما باید در واقع توی کشور به این برسن و بر اساس شواهد علمی و معتبر که عملیاتی هم باشه با دست بذاریم روی حمل و نقل عمومی و از رد خارج کردن خودروهای فرسوده. تمام تمرکزمون رو این قسمت باشیم، بدون شک میتونیم توفیقات خوبی داشته باشیم.
ببینیم که نظر آقای رحمتی چگونه است. آقای رحمتی شما موافقید که به عنوان اولین گزینه، چون فارغ از صحبت آقای دکتر حسن وند بسیاری از کارشناسان نظرشون این است که برای حل مشکل آلودگی هوا خصوصا در کلان شهر تهران اولین نکته مهم گسترش حمل و نقل عمومی است. شما هم نظر
ببینید ما توی تهران مسئله آلودگی هوا رو یه مسئله پیچیده است، همونطور که ابتدای عرضم عرض کردم. نمیتونیم همه را ناشی از خودروها بدونیم. چرا؟ چون تو بافت تهران ابتدای جاده مخصوص که شما وارد میشید صنعتی رو میبینید که داره کار میکنه و اگزاستش داره آلاینده رو وارد جریان هوا میکنه، یا برخی از صنایع مهم و بزرگ مثل صنایع سیمان تو بافت شهریه. خود این عوامل اگر بخوایم در نظر بگیریم با توجه به اگزاستی که از کانال‌های خروجیشون داره خارج میشه، به طور متوسط میتونیم پیش بینی بکنیم بر اساس آمارها و تحقیقاتی که انجام دادیم خودمون، میتونیم پیش بینی بکنیم که میلیون‌ها CFM یا میلیون‌ها فوت مکعب در دقیقه با احجام بسیار زیادی از آلاینده، چه گاز چه پارن چه ذرات، داره تو اتمسفر رها میشه.
در حالی است که در مورد نیروگاه‌های برقی که در تهران و اطراف تهران وجود داره چندی سالی است که لااقل مازوت سوزی انجام نمیشه و این خودش خیلی تأثیر گذاشته.
بله، یا برخی از صنایعی که توی شهرک‌های صنعتی که مجاور بافت‌های زنده هستند، اینها دارن به صورت شبونه دارن کار میکنن، ریختگری ها یا سوزاننده های لاستیک ها و حضورتون عرض کنم سیم ها. ولی در مجموع ما توی صحبتی که شد فقط از منظر آلودگی شهری این مسئله رو بررسی کردیم که
و خودرویی
بله، که صنعت هم اگر به این مسئله اضافه بشه، کما اینکه الان ما خودمون توی شهر خودمون این مسئله رو داریم میبینیم، صنایع بزرگ سیمان، پالایشگاهی و نیروگاهی تو بافتی هستش که مجاورشون صنایع بافت مسکونیه، خب خیلی نقش داره و به نوعی ما برای اینکه بتونیم این آلودگی رو توی یه حجم ثابت هوای تهران بخوایم در نظر بگیریم، کلیه این منابع رو باید تحت کنترل هم خودروها هم صنایع و هم اصناف کوچیک.
آقای دکتر حسن من در حوزه صنایع تحقیقات شما چه میگوید و در حقیقت چه راهکارهایی دارد برای حل مشکل؟
در واقع این نکته هم اضافه کنم بلد. اگر ما بتوانیم همه منابع رو کنترل کنیم که خب اصلا یه فکته، یعنی اصلا نیازی به تحقیق نداره. مطالعات علمی این رو میگه در همه جای دنیا که شما اولویت بندی داشته باشید. ما اگر بر اساس همین بریم جلو که خب باید صنایع رو داشته باشیم، قطعا صنایع سهم دارن. خدمتتون عرض کردم در شهر مثل تهران سهم منابع متحرک بسیار چشمگیرتر هستش. ما هیچ سالی رو نداشتیم که ما مصرف سوخت‌های مایع در نیروگاه‌های اطراف صنایع اطراف تهران را نداشته باشیم. بنابراین وقتی این مدت هم بوده که ما همواره با استانداردها فاصله داشتیم. بنابراین در مطالعات علمی اولویت بندی و کاست افکتیونس یا کاست بنفیت خیلی اهمیت داره. یعنی اگر ما پول می داشتیم و اگر در واقع قدرت اجرا می داشتیم که طی این سالها اجرا می کردیم که اجرا نشده، یکی از موارد و ایراداتش اینه که ما اولویت بندی صحیحی برای این نداشتیم. قطعا بحث آلودگی هوا یک در واقع بحث پیچیده‌ای و وابسته به منابع مختلف است. در چین رکورد کاهش آلودگی هوا در طی 5 سال زده شده، اما این مقدار کاهش چقدر بوده؟ 35% بوده، یعنی کاهش متوالی طی 5 سال از 2013 تا 2017. و بر اساس پولی که داشتن اومدن اولویت بندی اقدامات انجام دادن برای صنایع. مثلا ما فرمودن که در تهران صنایع سیمان، ما یه دونه در واقع کارخونه سیمان داریم که در واقع تو جنوب شرقی تهران وجود داره. ما تمرکزی که بر اساس مطالعات سهم‌بندی من خدمتتون عرض می‌کنم، مطالعات سهم‌بندی که در تهران هست، مثلا شما بخواید توی اصفهان یا توی عراق کار کنید، قطعاً ویت بیشتر و اولویت اولتون میشه سهم منابع ثابت. بنابراین بسته به هر صنعتی متفاوته. ما در قانون هوای پاک هم داریم که اگر صنایع از وزارت نفت مکلف هستش که سوخت با کیفیت به صنایع بده مثل نیروگاه‌ها، اما اگر سوخت با کیفیت نده، وزارت نیرو موظف تجهیزات کنترل آلودگی هوا رو روی صنایع داشته باشه. و این جزء الزامی هست. در آلمان و ترکیه حدود 30% از تأمین برقشون از طریق مصرف زغال سنگه، اما نصب تجهیزات کنترل آلودگی هوا بر روی صنایعی که دارن سوخت مایع و جامد میزنن جزء لاینفک سیاست‌های راهبردی تأمین برق. بنابراین وزارت نیرو باید به این سمت بره، وزارت سمت که صنایعی که مثلا کارخونه سیمان که تجهیزات کنترلی که برای صنایع سیمان هستش، در واقع سایکلون فیدبک هولز هستش و یا ESP هستش، اینا تجهیزاتی هستش که سالها از 1980 تو دنیا داره استفاده میشه. سازمان حفاظت محیط زیست باید اون وظیفه نظارتیشو انجام بده که این تجهیزات کنترلی روی اینها باشه.
بله، که البته به خاطر گران قیمت بودن این تجهیزات قاعدتا برخی از کارخانه‌ها
خدمت شما
در میرن از زیرش.
هزینه‌ای که سلامت در واقع تحمیل میکنه آلودگی هوا به سلامت، که یک سال گذشته در 1403 که ما گزارش برای وزارت بهداشت انجام دادیم 17 میلیارد دلار بوده. کسی میتونه خسارات مربوط به سرطان ریه رو ارزش بهش بده که چقدر هستش؟ که اصلا بحث همه مطالعات دنیا میگه به ازای هر یک دلاری که شما هزینه کنی برای بحث کنترل آلودگی هوا، برگشت سرمایه‌تون به طور متوسط حدود 10 دلاره. متوسط جاهایی بوده که خیلی عددش در واقع بالاتر. بنابراین از لحاظ هزینه هم ببینیش و الان یکی از دغدغه‌های اجتماعی ما شده بحث آلودگی هوا.
اما خب قاعدتاً باید دولت و سازمان‌های متولی موضوع رو پیگیری کنن. اینطور که می‌فرمایید 10 برابر سود کنترل آلودگی هوا حتی به لحاظ اقتصادی بالاتر، اما واقعیتش این است که حالا باید بپرسیم از آقای رحمتی این موضوع رو که آقای رحمتی شما اساساً در حوزه کنترل آلودگی هوای صنایع هم فعالیت دارید، همه صنایع گردن می‌گذارند به این قوانین و این اتفاق رخ میده به طور کامل؟
من نظر شنوندگان عزیز رو ببرم به سمت مکزیکو سیتی، کشوری که به سمت مکزیک و شهر مکزیکو سیتی.
بله.
که بنده جزء ارکانی بودم که توی رهایش این کشور و توی این شهر از آلودگی هوایی که سالیان سال رکورد میزد توی کل دنیا، که الان جزء شهرهای پاک دنیا شده.
بله.
ما نمیتونیم با اولویت بندی مسئله آلودگی هوا رو کنترل بکنیم. چرا؟ چون میگه آقا اولویت بندی میکنیم، میگه آقا خودروها یا بقیه صنایع، بقیه فاکتورها، ولی اولویت بندی چون این ذهنیت برای دستگاه ها ایجاد میکنه که آقا این اولویت اول داره، بقیه موارد و فاکتورها رو چشم‌پوشی کنه. چرا؟
باید به صورت جبهه‌ای همه در حقیقت آلاینده ها،
یعنی این
همبوری گازنبوری محاصره بشن و مدیریت بشن.
یعنی در واقع وقتی که بحث اولویت بندی پیش میاد، دست رو داریم برای ارگان ها و دستگاه ها باز میگذاریم که بقیه سورس ها و بقیه کانون ها چشم‌پوشی بشن. خب من ذهن شما رو میبرم به سمت یکی از این کشورها که زمانی که برنامه ایجاد آلودگی هوای پاک، ایجاد و تامین جریان هوای پاک پس از کانوکشنی که توی کشور فرانسه و معاهده‌ای که ایجاد شد، یکی از رئیس جمهورها بعد از اینکه در قالب طرح این کنترل آلودگی هوا برای کلی کشورها متعهد شدن، سر این که با هواپیما رفته بود یه شهر دیگه برای مسافرت، خب رفتش توی آماج اتهام و مجازات. پس ببینید، ما وقتی که میایم اولویت بندی رو ملاک قرار میدیم، دست رو داریم باز میگذاریم که سایر کانون رو به فعالیت خودشون ادامه بدن. در صورتی که آلودگی هوا که اگر ناشی از خودروها باشه نمیتونه در مقابل صنایع یا بقیه کانون‌ها اینقدر آلودگی‌های سمی و وحشتناک و کشنده رو ایجاد کنه. چرا؟ من ذهن کلیه شنوندگان رو میبرم به این سمت که صنایع ریختگری که الان سیلیس دارن متساعد میکنن، سیلیسی که عامل ایجاد بروز سرطان ریه است، آیا منابع خودروی سیلیس دارن متساعد میکنن؟ خیر. صنایع ریختگری که سربه کلیه سال بالغ بر 20 سال کل دنیا این صنایع رو محدود کردن و تو کشور ما داره انجام میشه، در پایتخت داره انجام میشه، شهرک‌های صنعتی دارن بازیافت سرب رو دارن انجام میدن. آیا میتونه باعث خودروها و منابع متحرک میتونن باعث بروز همچین بیماری‌هایی بشن؟ سربی که سمی بوده الان سرطانزا شناسایی شده و مواد سرطانزا طبق اظهارات و مدارج یارک، سازمان مرکز تحقیقات سرطان ایالات متحده که تو کل دنیا داره این مسئله رو منتشر میکنه، میگه شما اولین تماس یا اولین اکسپوژر شما رو در مرحله ابتلا به سرطان قرار میده. ولی در مجموع من این رو باید خدمت شما
بگم، بحث خودرویی آقای رحمتی به هر حال در دسترس مردم هست و در نگاه هست، قاعدتا بیشتر در افکار عمومی مورد توجه و البته آقای دکتر حسنوند هم به این موضوع اشاره کردن که باید اولویت رو به بحث خودرو بدیم و به بحث آلایندگی که از این طریق منتشر میشه، اما شما هم بحث دیگری رو مطرح کردید. ما همه این عوامل رو باید با هم
همزمان باید
تمرکز شما رو بحث صنایع احتمالاً باعث شده که بدونید چه خطراتی تو اون حوزه ما رو داره تهدید میکنه. خب سپاسگزارم از آقای دکتر حسنوند که همراه ما بودن و موضوع رو با ایشون پی گرفتیم، اما خب در دقایق پایانی برنامه هستیم. جناب رحمتی ممنون میشم که جمع‌بندی بفرمایید موضوعات امروز رو که بحث کردیم و تأکید ویژه شما به آلایندگی صنایع در روند آلودگی.
بله، این اولویت بندی من موردی که رو عرض کردم صحبت بنده نیست، مرکز تحقیقات هایی هستن که توی دنیا بیش از 100 ساله دارن به آلودگی هوای شهری صنایع میپردازن و بهتر اینه که ما مسئله اولویت بندی رو برای دونستن سهم هر کدوم از کانون‌ها بدونیم، ولی برای مسئله اقدام کنترلی باید تمامی این عوامل نقش داشته باشن. چرا؟ چون آلودگی شهری ممکنه که یک عامل سرطانزا که هزینه بالایی رو به سلامت تحمیل میکنه داشته باشه، ولی آلودگی های صنعتی عواملی هستند که یقیناً خیلی هاشون بیش از آمار بیشماری سرطان رو ایجاد بکنه و هزینه تحمیل به ساختار سلامت بشن. و نهایتاً این رو بدونیم که هر آلودگی هوایی نقش بسیار موثری داره، چه شهری باشه، چه خودرویی باشه، چه سنگباری باشه، چه معادن باشه، روی مسئله بروز تغییرات اقلیم و گرمی هوا نقش داره. ما تابستونی رو که سپری کردیم به عینه مسئله تأثیرات گرمی هوا و تغییرات اقلیم رو دیدیم و اگر به سرعت این عوامل موثر در آلودگی هوا همزمان کنترل نشن، تابستان‌های سال‌های آینده به مراتب و یقیناً شدیدتر از امسال خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای علیرضا رحمتی، متخصص و پژوهشگر کنترل آلودگی هوای صنعتی و مدرس دانشگاه که در خدمتتون بودیم. صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای شد در مورد کنترل آلودگی هوا. امیدوارم که مورد توجه مسئولین مربوطه هم قرار بگیره، برای اینکه نقش ویژه‌ای دارن در این روند. و صحبت‌های ارزشمند آقای دکتر محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران که همراه تلفنی برنامه بودند. از شما هم سپاسگزاریم همراهان و شنوندگان خوب برنامه سایه روشن که امروز شنونده بحث ما بودید. اونچه که شنیدید حاصل تلاش تهیه‌کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و صدا بردار گرانقدرمون سرکار خانم جلالی بود. من هم میثم رشیدی مهرآبادی افتخار داشتم که در خدمت شما باشم. امیدوارم که همچنان هر روز برنامه سایه روشن رو پیگیری بفرمایید از رادیو گفتگو. تا دیدار بعد و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارید.